صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در تهران. در صبح پنجشنبه 14 خرداد ماه 1394 چهارم ژوئن 2015 میلادی سلام گرم ما را بپذیرید. از گوشه گوشه جهان که شنونده یا بیننده رادیو فردا هستید، خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز. 16 روز مانده تا بهار، سری بزنیم به آسمان ایران که بر اساس تحلیل‌های نقشه‌های هواشناسی در 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی از مناطق سواحل شرقی و مرکزی خزر، دامنه‌های مرکزی و شرقی البرز و همینطور در مرکز زاگرس بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. این شرایط بعد از ظهر امروز در شمال غرب و روز جمعه در جنوب شرق ایران هم رخ خواهد داد. علاوه بر این گفته شده که امکان تشکیل توده گرد و خاک برای کشور عراق در 3 روز آینده وجود داره، بنابراین در استانهای واقع در جنوب غرب، جنوب و غرب کشور با کیفیت کاهش هوا روبرو خواهیم بود. روز پنجشنبه قراره که خلیج فارس هم مواج باشه. بیشترین دمای هوای تهران امروز 37 درجه سانتیگراد و کمترین اون به 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و اهواز امیدیه با دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و سقز و شهرکرد با 9 درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهرهای ایران خواهند. امروز من رویا کریمی مرج در کنار همکارانم مرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، نوشین سید حسینی مسئول تهیه خبر، کیان معنوی، هانا کاویانی و وحید پوراستاد در تحریریه و یانیک کارگردان فنی تا ساعت 8 بامداد با شما خواهیم بود. نوشین سید حسینی چهره آشنای صبحانه با خبر در کنار ماست تا با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر نوشین.
سلام به تو رویا، سلام و صبح بخیر به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مراسم سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز چهارشنبه و به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در دقایق پایانی با شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران دوچاره وقفه شد. هرچند آقای روحانی پس از چند ثانیه سکوت به سخنرانی خود ادامه داد و آن را به پایان رساند. شعار دهندگان که شمار آنها به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اندک توصیف شده، شعارهایی با مضمون حمایت از رهبری جمهوری اسلامی ایران سر دادند. پیشتر مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در خرداد ماه سال 1389 نیز صحنه اعتراض برخی از حاضران به سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی شد که با سر دادن شعارهای پی در پی مانع سخنرانی او شدند. چاک بلیزر عضو سابق کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا پذیرفت که برای اعطای میزبانی جام‌های جهانی فوتبال 1998 و 2010 میلادی رشوه گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستان‌های آمریکایی روز چهارشنبه متن صورت جلسه اظهارات آقای بلیزر در سال 2013 میلادی در دادگاهی در آمریکا را منتشر کردند که در آن این عضو سابق کمیته اجرایی فیفا گفته است او و دیگر اعضای کمیته اجرایی برای اعطای میزبانی به فرانسه و آفریقای جنوبی در جام‌های جهانی 1998 و 2010 میلادی رشوه گرفته بودند. چاک بلیزر فرد شماره 2 در کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارایی بود که هفته گذشته در سوئیس بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که سازمان ملل قصد دارد نشست صلحی میان طرف‌های درگیر در یمن در روز 14 ژوئن برابر با 24 خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار کند. این در حالی است که اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز چهارشنبه در جلسه غیر علنی با اعضای شورای امنیت دیدار کرد. بنابر این گزارش، حوثی‌های یمن که آتش‌بس را پیش شرط مذاکرات صلح عنوان کرده‌اند، هنوز در مورد زمان برگزاری نشست اظهار نظر نکرده‌اند. در پی سرنگونی دولت عبد رب و منصور هادی به دست شورشیان حوثی در یمن و آغاز حملات هوایی ائتلافی به رهبری عربستان سعودی، نبردها در یمن شدت گرفته است. وزیر انرژی روسیه الکساندر نوباک روز چهارشنبه از موافقت اوکراین با تسهیل صدور گاز روسیه به اروپا در فصل زمستان خبر داد. به گفته وزیر انرژی روسیه، این توافق به دنبال برگزاری مذاکرات میان روسیه، اوکراین و کمیسیون اروپا در روز سه‌شنبه انجام شده است. نزدیک به 40% از صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی از مسیر اوکراین صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، وزرای دو کشور روسیه و اوکراین برای رایزنی درباره اختلاف نظرها بر سر صدور گاز به اروپا اواخر ماه میلادی جاری با یکدیگر دیدار خواهند کرد. وزیر نفت ایران در نامه‌ای به سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک اعلام کرده است که جمهوری اسلامی بعد از لغو تحریم‌های غرب، به گفته او در فاصله خیلی کوتاهی تولید نفت خود را به مقدار پیش از تحریم‌ها خواهد رساند. این نامه در آستانه نشست سالیانه کشورهای صادرکننده نفت اوپک به کشورهای عضو نوشته شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که بیژن نامدار زنگنه همچنین گفته است که ایران برای افزایش تولید نفت خود منتظر تصمیم هیچ کس نیست.
آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم که همراه ما خواهد موند تا در بخش‌های بعدی ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار بده. و ما در صبحانه با خبر امروز این گزارش ها رو خواهید شنید. اختلال در سخنرانی حسن روحانی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی. ادامه مذاکرات هسته‌ای در غیاب وزیران، معاونان وزرای خارجه گفتگو خواهند کرد. مذاکرات هسته‌ای در ایران هم ادامه دارد. و فریدون خاوند پیشنویس جدید قراردادهای نفتی ایران و واکنش‌های کشورهای مقابل رو بررسی خواهند کرد. همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بگذارید. با صبحانه با خبر همراه ما بمونید. همونطور که پیش از این هم شنیدید، روز چهارشنبه سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در مراسمی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به دنبال شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران دچار اختلال شد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
حسن روحانی که روز چهارشنبه در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی سخن میگفت، در واکنش به شعارهایی که از سوی عده‌ای از حضار سر داده شد چند ثانیه مکث کرد، اما سپس به سخنانش ادامه داد.
بنابراین متشکر، بفرمایید. متشکر. بنابراین ما میبینیم
خبرگزاری‌های رسمی ایران با انتشار این خبر به نوع شعارها اشاره‌ای نکردند، اما برخی دیگر از منابع خبری از جمله وبسایت خبری انتخاب بر سر داده شدن شعارهایی چون مرگ بر منافق و مرگ بر آمریکا اشاره کردند.
این انقلاب را به پیروزی برسانند. ما
با این همه آقای روحانی در پایان سخنرانی خود خواستار اتحاد داخلی و وحدت کلمه بین مردم شد. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مقیم آمریکا، با توجه به نوع شعارهای داده شده در مورد سمت و سوی احتمالی افرادی که تلاش کردند مراسم روز چهارشنبه را به تشنج بکشند میگوید،
اینها از لحاظ حزبی سازمانی خب طبعا بیشتر به جبهه پایداری نزدیک هستند، به نیروهای لباس شخصی و مجموعه نیروهایی که با فرایند مذاکرات هسته‌ای مخالف هستند عمدتا در این تجمع شرکت کردند و این اعتراضات نسبت به صحبت‌های آقای روحانی به عمل آوردند. هدف اونها عمدتاً آوردن فشار هست بر دولت و تیم مذاکره کننده، حالا یا برای گرفتن امتیازات بیشتر یا برای توقف مذاکرات، چون هر دو دیدگاه عرضه شده.
در هفته‌های اخیر راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراض‌آمیز دیگری علیه مذاکرات هسته‌ای در مقاطع گوناگون در ایران برگزار شد. مجید محمدی اعتراض روز چهارشنبه را جریان دنباله‌داری می‌داند که میتواند در ارتباط با اعتراضات هفته‌های اخیر باشد.
تجمعاتی صورت گرفت تحت عنوان اجازه نمیدهیم و راهپیمایی هم صورت گرفت بعد از نمازهای جمعه تحت عنوان اعتراض به توافق به هر قیمتی. شعارهایی هم که داده شده، شعار مرگ بر امریکا در سخنرانی آقای روحانی و نوع عکس العمل آقای روحانی نسبت به اینها که دعوت به اتحاد و همدلی میکنند، کاملا مشخص هست که این اعتراض بخشی از مجموعه اعتراضات سازماندهی شده است نسبت به فرایند مذاکرات، چون مواضع اینها بسیار به مواضع خود آقای خامنه‌ای نزدیک هست، مواضعی که ایشون رسما راز کرده با برخی از مواضع نیروهایی که در سپاه هستن یا در بسیج هستن. مثلا فرمانده بسیج آقای نقدی عیناً این مواضع رو قبلا بیان کردن. مشخص هست که اینها از روی سازمان‌های نظامی و شبه نظامی حمایت میشن. در شهرها هم سازماندهیشون کاملا نشون میده. در تحصنی که در دانشگاه شیراز اینها داشتن توسط بسیج دانشجویی، فرماندهان نظامی هم به اینها پیوستن. نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه هم به اینها پیوست. کاملا یه جریان هماهنگ شده است که با بیت رهبری مشخص هست که اینها ارتباط دارند و کارهاشون و فعالیتاشون رو هماهنگ میکنن.
در مورد اهداف احتمالی این گونه حرکات همزمان با مذاکرات هسته‌ای، مجید محمدی میگوید:
ببینید، دو تا کارکرد مشخص داره این حرکت هایی که در یکی دو هفته گذشته انجام شده. البته این حرکت ها از یکی دو سال پیش شروع شده ولی این روزها تشدید شده. یک کارکردش رقابت سیاسی است در عرصه سیاست داخلی. اینا به دنبال این هستن که دولت رو بی‌اعتبار کنن، در دوره آینده یا در مجلس قدرت بیشتری رو کسب کنن. اما هدف دیگر من فکر می‌کنم که اون مهمتر هست، این است که اگر توافقی صورت بگیره و جمهوری اسلامی مصالحه یا سازش هایی رو انجام بده، اینها میخوان نشون بدن که به عنوان اداره کنندگان کشور ما با این توافق مخالف بودیم ولی مجبور شدیم که این ماجرا رو بپذیریم. بیت رهبری آقای خامنه‌ای با این نوع بسیج ها در واقع به دنبال نوعی مشروعیت بخشی یا فراهم کردن زمینه ها برای پذیرش اون توافق نهایی هست.
حسن روحانی و دولت او به خاطر مذاکرات ایران با 5+1 و به ویژه ایالات متحده هدف انتقاد و حملات شدید برخی از گروه‌های اصولگرا در داخل کشور قرار گرفتند، تا جایی که مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی چندی پیش صفت خائن را به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نسبت داد که مسئول هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در گفتگوها با 5+1 است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. پیش از اینکه به سراغ گزارش های بعدی بریم، همینجا یادآوری میکنم که به دلیل فشرده بودن گزارش های صبح امروز، پخش صدای شنوندگان ما به بخش دوم صبحانه با خبر بعد از ساعت 7:30 موکول شده. تا اون زمان شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن ها: 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860. و اما پس از دیدار مذاکره کنندگان گروه 5+1 به رهبری اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه، دیپلمات های این گروه و ایران از روز پنجشنبه امروز بار دیگر در وین بر سر میز مذاکره خواهند نشست. کمتر از یک ماه زمان برای دستیابی به توافق جامع و تدوین نهایی متن اون باقی مونده و وزیر خارجه روسیه میگه که امیدواره که این توافق تا پیش از ضرب العجل 30 ژوئن 10 تیر ماه به دست بیاد. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
مذاکراتی که از روز پنجشنبه از سر گرفته می شود در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا، پس از مذاکرات شنبه گذشته در ژنو در اروپا ماند و به وین رفت و مذاکره کنندگان ایرانی هم که فرصتی چند روزه برای استراحت داشتند راهی ایران شدند. هتل کوبرگ وین که این روزها رقابتی نزدیک با هتل‌های شهر ژنو برای میزبانی این مذاکرات دارد، شاهد گفتگوی مذاکره کنندگان درباره مسائل کلیدی و چالش برانگیز خواهد بود. از زمانی که در 13 فروردین ماه ایران و گروه 5+1 یک تفاهم بر سر چارچوب توافق جامع دست یافتند، کار بر روی تدوین متن توافق جامع و متمم‌های آن را آغاز کردند، کاری که مسیر آن تماماً هموار نبوده است. در این روزها و هفته‌ها در کنار موضوع جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها، موضوع نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در دوران پیش از اجرا و اجرای توافق جامع از جمله مسائل پر سر و صدا بوده است. مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند که در تهران مقام‌های عالی رتبه با موضوع بازرسی‌ها از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای موافقت نکردند. حال طرفین در حال یافتن راه‌های جایگزین هستند، چرا که این بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها به عنوان راهی برای راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد آن را انجام دهد پیشنهاد شده بود و این راستی آزمایی به طور مشخص در زمینه اقداماتی که احتمالاً جنبه نظامی داشته لازم است تا تعهدات توافق جامع به اجرا در بیاید. در همین باره اسخر زایران معاون سازمان انرژی اتمی ایران درباره دسترسی به مراکز هسته‌ای و نه نظامی اظهار نظر کرده و گفته است که این دسترسی ها مدیریت شده خواهد بود و اینطور نیست که از هر جایی و هر چیزی بازدید کنند. مذاکرات تازه در وین در حالی انجام می شود که یکی از موارد گزارش تازه مدیر کل آژانس درباره ذخیره اورانیوم غنی سازی شده ایران خبرساز شده بود که نیویورک تایمز گزارش داده بود این ذخیره افزایش یافته است. و حال وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این اخبار می گوید که این میزان می تواند افزایش و کاهش یابد، اما آنچه برای آمریکا مهم است این است که در زمان مقرر این ذخیره به میزانی باشد که در توافق تعیین شده و اگر در آن زمان این اتفاق نیفتد آن وقت مشکل ساز خواهد بود. در آستانه مذاکرات تازه همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اظهار نظری گفته است که همه طرف‌های مذاکره در تلاشند تا 30 ژوئن 10 تیر ماه این مذاکرات به نتیجه برسد. آقای لاوروف که قرار است با همتای ایرانی و چینی خود در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دیداری کند، معتقد است که اگر همه طرفین بر چارچوبی که در لوزان بر سر آن توافق کردند پایبند باشند، مانعی بر سر راه مذاکرات نخواهد بود. در واشنگتن هم پس از عمل جراحی که بر روی پای جان کری انجام گرفته، تأکید شده است که جراحت او در پی سانحه دوچرخه سواری به نظر نمی آید که وقفه‌ای در کار او به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایجاد کند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. در تازه‌ترین انتقادها از سوی مخالفان روند مذاکرات هسته‌ای در ایران، وزیر سابق اطلاعات یک عضو تیم مذاکره کننده ایران را متهم کرده که سخنانی نپخته و به گفته او ناشایست بر زبان آورده. نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران هم موضوع هسته‌ای را بهانه‌ای از سوی غرب برای آنچه که ایجاد استحاله نظام دینی خوانده دانسته. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته فشار مخالفان روند مذاکرات هسته‌ای در داخل ایران بیشتر شده و پس از آنکه تحصن‌های در مشهد و قم برپا شد، صدها دانشجوی بسیجی هم در مسجد دانشگاه شیراز تحصن کردند. در تازه‌ترین واکنش‌ها به روند مذاکرات هسته‌ای خبرگزاری مهر گفته آقای حجت الاسلام سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران را منعکس کرده که گفته موضوع انرژی هسته‌ای تنها یک مصداق و بهانه دشمن برای ایجاد استحاله در نظام دینی ماست. به گزارش وبسایت خبری دیگربان، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد در گفتگویی با وبسایتی به نام یز رسا از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران انتقاد کرده و گفته‌های عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای درباره نظارت مدیریت شده را سخنانی نپخته و ناشایست دانسته است. به گفته ای آقای مصلحی اجازه بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی نه تنها نباید به کشورهای غربی داده شود، بلکه حرف آن هم نباید زده شود. در مقابل به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین با انتقاد از عملکرد برخی افراد و گروه‌ها در تضعیف تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران انتقاد کرده و گفته حمله به تیم مذاکره کننده هسته‌ای در سالی که از سوی رهبر ایران سال همدلی و همزبانی نامگذاری شده منافات دارد. در روزهای گذشته حجت الاسلام محمود نوویان نماینده منتقد دولت در مجلس در یک سخنرانی که در فضای اینترنت منتشر شده تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را به خیانت متهم کرد.
دوربین قرار آنلاین بشه. آنلاین میدونید معنیش چیه؟ طرف تو خارج نشسته، تو آمریکا نشسته، بچه‌های ما رو دیگه رصد میکنه. تو رو به خدا قسم کی دیگه جرأت میکنه که سانتریفیوژ اصلا قدم بزنه؟ رفتن این تعهد رو هم دادن به آمریکایی‌ها. بابا هستیم هستی رو نخواستیم، چرا امنیت کشور رو دارید از دست میدید؟ این خیانت به این کشور است.
حسن روحانی روز 9 خرداد در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور از ادبیات برخی از مخالفان روند مذاکرات هسته‌ای به شدت انتقاد کرد.
چرا در زمینه هسته‌ای دولت این همه تلاش میکنه و گاهی زخم زبانهای بسیار زشت رو تحمل میکنه. برای چی؟ برای اینکه در مذاکرات هسته‌ای زندگی مردم در توفیق و عدم توفیقش، اقتصاد مردم، بازار مردم، پول مردم، ارزش پول ملی مردم، همه چیز مد نظر باید باشه. حالا البته طبیعی است دیگه، این ایام خداوند نعمت نازل کرده همه جا، ضمناً همه متخصص حقوق شدن، همه متخصص امنیت ملی شدن، همه سخنور شدن، همه سخنران شدن، همه مسائل ملی رو مطرح میکنن. خوب، الحمدلله. کی حق داره با لحن بی‌ادبانه نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک حرف بزنه؟ کی حق داره؟ از کجا این بی‌ادبی نازل شده؟
در روزهای گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، در واکنش به فیلم‌های مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای، ضمن انتقاد از دقت و صداقت در انتشار برخی اخبار صدا و سیما در زمینه هسته‌ای گلایه کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران با تدارک قراردادهای تازه در عرصه نفت تلاش میکنه شرایط بهتری رو برای ورود شرکت‌های بزرگ به میدان‌های نفتی ایران فراهم بیاره. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند. قراردادهای تازه نسبت به قراردادهای قدیمی چه ویژگی‌هایی میتونن داشته باشن؟
صبح شما بخیر. ایران در دهه‌های 1370 و 1380 برای جلب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به مشارکت در طرح‌های نفت و گازش با اونها قراردادهایی منعقد می‌کرد زیر عنوان بیع متقابل. در این نوع قراردادها شرکت خارجی تنها نقش یک پیمانکار رو بر عهده داره که بعد از راه اندازی یک پروژه بخش از تولید رو به عنوان حق و زحمه و بهره مالی برداشت میکنه. ولی شرکت های نفتی دوست ندارن فقط یک پیمانکار باشن. قرارداد مورد علاقه اونها مشارکت در تولید هست که اونها اجازه میده نقش مهمتری رو در کاوش و بهره برداری و صیانت منابع نفتی بر عهده بگیرن و از اون مهمتر ذخایر زیر کنترل خودشون رو در بیلانشون به ثبت برسونن تا به این ترتیب ارزش سهامشون بالا برن. مسئله در اینجاست که قراردادهای معروف به مشارکت در تولید با اصل 81 قانون اساسی ایران که اعطای هر گونه امتیاز رو به خارجی ها ممنوع کرده در تضاد قرار میگیره. گویا وزارت نفت جمهوری اسلامی در قراردادهای تازه‌اش و یا دست کم پیشنویس این قراردادها که در اختیار نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی قرار گرفته، راه‌هایی رو پیدا کرده برای دور زدن اصل 81 قانون اساسی.
آقای خاوند، این پیشنویس‌های جدید باشه واکنش‌هایی از سوی شرکت‌های بزرگ غربی روبرو شده؟
تهدیدی نیست که ایران برای بازسازی صنعت از نفس افتاده نفتش به سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی احتیاج داره. چیزی در سطح 200 میلیارد دلار به گفته ی آقای زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی. در این شرایط چاره ای نیست جز ارائه قراردادهای تازه‌ای که برای قول‌های بزرگ انرژی دلچسب باشه، دست کم با آنچه مثلا عراق پیشنهاد میکنه. به نظر میرسه پیشنویس قراردادهای تازه شباهت زیادی دارن به همون مشارکت در تولید، ولی در همون حال تلاش شده مشکل آشتی ناپذیر بودن اونها با اصل 81 قانون اساسی ایران هم از بین بره. گویا نمایندگان شرکت‌های بزرگ غربی از این تحول استقبال کردند، ضمن اینکه تردیدهای اونها نسبت به موفقیت آمیز بودن ابتکارهای وزارت نفت ایران در این زمینه همچنان به جای خودش باقی است.
خب چرا این استقبال نتونسته بر اون بدبینی غلبه کنه؟
دست کم به دو دلیل. اول اینکه همه این ماجرا به پرونده هسته‌ای گره خورده که اگر به یک توافق نامه نهایی منجر نشه از مشارکت غربی ها در میدان های نفتی ایران خبری نخواهد بود، حتی اگر بهترین نوع قرارداد به اونها پیشنهاد بشه. و دلیل دوم تردید شرکت های غربی هم این هست که هنوز نمیدونن آیا ابتکارهای شرکت نفت در ارائه قراردادهای تازه نفتی از توافق همه جناح‌های جمهوری اسلامی برخوردار هست یا نه.
سپاسگزارم آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شنونده ای از تهران برای ما این پیام رو فرستاده که البته خطاب به وزیر نفت که آقای وزیر نفت شما حرفهایی میزنید که فقط خودتان را خوشحال میکند. شنونده دیگری برای ما نوشته که به نظر ایشان سرلشکر قاسم سلیمانی اوضاع سوریه را بدتر خواهد کرد نه بهتر. و شنونده دیگری همین پیامک رو فرستاده که منتظر باشیم تا در آینده ده ها قربانی و صدها زخمی ایرانی از سوریه وارد ایران شوند. شنونده دیگری هم خطاب به آقای رفسنجانی این پیامک رو فرستاده که خمینی هم ظالم بود و در سال 57 کمیته ها در ایران جنایت کردند. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره‌های پیامک گیر ما هست 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما باید داشته باشید 2042 02 21 12 21 12. همچنان آدرس ایمیل ما هم در اختیار شماست info@radiofarda.com. همراه میشیم با مهدی رستمپور و اخبار ورزش از ایران و جهان.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. حال و هوای فدراسیون جهانی فوتبال همچنان طوفانیه. 6 عضو بلندپایه دیگه از این سازمان تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار گرفتن. دیگه در روزهای اخیر کمتر کسی باقی مونده از مقامات عالی رتبه فیفا که در مزان اتهام قرار نگرفته باشه و خبری درباره احتمال بازجویی یا بازداشت او رو درج نکرده باشند رسانه ها. از اون 133 کشوری هم که به بلاتر رای دادند، این روزها حتی یک کشور هم حاضر نیست تا حمایت کنه از او بعد از اینکه اعلام کرد دیگه قصد نداره به دوره خودش در سمت ریاست فیفا ادامه بده و هرچه سریعتر کنگره فوق‌العاده این ارگان تشکیل میشه برای تعیین رئیس جدید. خبر احتمال پس گرفتن میزبانی جام جهانی 2018 و 2022 از روسیه و قطر هم روی جلد اغلب روزنامه‌های ورزشی دنیا قرار گرفت دیروز. سرمربی رئال مادرید رسما معرفی شد، رافائل بنیتز که خودش اسپانیایی، سابقه کمک مربیگری ویسنت دل بوسکه در رئال رو هم داره، به عنوان سرمربی در این تیم فعالیت خواهد کرد. تیمی که فصل بسیار خوبی رو سپری کرد اما پایان خوشایندی نداشت، چه در لالیگا و چه لیگ قهرمانان. حالا بنیتز اومده تا رضایت هواداران رئال رو جلب کنه. از والیبال براتون بگم، تیم ملی ایران بعد از دو شکست متوالی مقابل آمریکا به لهستان رسیده تا دو بازی هم با این کشور برگزار کنه. نارضایتی کواچ از تیم ملی باعث شد تا او دو بازیکن رو به تهران برگردونه و در ازای اونها حسن سنوبر رو فرا خونده به لهستان تا به ترکیب تیم ملی اضافه بشه. خبر آخر درباره تنیس آزاد فرانسه، فرنچ اوپن، که یکی از 4 گرند اسلم سال هست و رافائل نادال اسطوره این مسابقات که 9 دوره قهرمان شده، با کفش هایی که عدد 9 روی اون درج شده بود به زمین اومد تا مسابقه بده با نوواک جوکوویچ. رقابت خوبی رو با او برگزار کرد اما خب نتونست از صد مرد شماره یک جهان بگذره در سه ست پیاپی شکست خورد، از گردونه رقابت ها کنار رفت تا جوکوویچ برای راهیابی به فینال مقابل اندی ماری بریتانیایی قرار بگیره که در روزهای آینده درباره این رقابت ها هم براتون صحبت خواهم کرد. روزی آکنده سلامتی، سرافرازی و موفقیت رو براتون آرزومندم.
با پایان گزارش ورزشی مهدی رستمپور به ساعت 7:30 دقیقه بامداد رسیدیم. شنونده و بیننده صبحانه با خبر هستید. سپاسگزاریم که این کانال رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. همچنان نوشین سید حسینی همراه با ماست با مهمترین خبرهای صبح امروز.
متشکرم رویا. مراسم سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز چهارشنبه و به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در دقایق پایانی با شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران دچار وقفه شد، هرچند آقای روحانی پس از چند ثانیه سکوت به سخنرانی خود ادامه داد و آن را به پایان رساند. چاک بلیزر عضو سابق کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا پذیرفت که برای اعطای میزبانی جام‌های جهانی 1998 و 2010 میلادی رشوه گرفته است. آقای بلیزر فرد شماره 2 در کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارایی بود که هفته گذشته در سوئیس بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که سازمان ملل قصد دارد نشست صلحی میان طرف‌های درگیر در یمن در روز 14 ژوئن برابر با 24 خرداد در شهر ژنو سوئیس برگزار کند. بنابر این گزارش، حوثی‌های یمن که آتش‌بس را پیش شرط مذاکرات صلح عنوان کرده‌اند، هنوز درباره زمان برگزاری این نشست اظهار نظری نکرده‌اند. وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک روز چهارشنبه از موافقت اوکراین با تسهیل صدور گاز روسیه به اروپا در فصل زمستان خبر داد. به گزارش رویترز، وزرای دو کشور روسیه و اوکراین برای رایزنی درباره اختلاف نظرها بر سر صدور گاز به اروپا اواخر ماه میلادی جاری با یکدیگر دیدار خواهند کرد. نزدیک به 40% از صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی از مسیر اوکراین صورت می‌گیرد. وزیر نفت ایران در نامه‌ای به سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرده است که جمهوری اسلامی بعد از لغو تحریم‌های غرب، به گفته او در فاصله خیلی کوتاهی تولید نفت خود را به مقدار پیش از تحریم‌ها خواهد رساند. و زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از انتخاب سخنگوی جدید برای این هیئت در هفته آینده خبر داد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. و اما در ادامه صبحانه با خبر، ابتدا گزارشی خواهید شنید از هشدار در مورد زلزله در تهران. امروز در ایران تعطیل رسمی هست و روزنامه‌نگاران مشغول استراحت، اما ایلیا جزایری همراه با ما خواهد بود با روزنامه‌های جهان عرب و معرفی سه کتاب رو هم از فرج سرکوهی خواهیم شنید و ادامه خواهیم داد با بردیا افشین و موسیقی جهان. ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییش روی خط زلزله قرار داره و هر ایرانی در طول زندگیش چند بار زلزله‌های خفیف زمین رو حس کرده. به باور کارشناسان، هرچند نمیشه از بروز زلزله جلوگیری کرد، ولی دست کم میشه از بروز خسارات زیاد بر اثر اون پیشگیری کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت زلزله تهران جزء 5 بحران بزرگ احتمالی دنیاست. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر محسن ضیایی تهران را یک شهر مدرن در عین حال لقب افتاده دانست و گفت این شهر مترو دارد، اما زیر ساخت ساختمانهایش بسیار ضعیف است. وی در ادامه با اشاره به فرماندهی بحران در شهرها، به خصوص شهری مانند تهران، افزود تمرکز فرماندهی در شهرهای بزرگ باید در دست شهرداری باشد و پلیس، هلال احمر و دیگر ارگان‌ها زیر نظر شهرداری کار کنند. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل قابل پیشگیری است، خواستار انجام آموزش‌های لازم به مردم شد تا از خسارات زیاد در صورت بروز زلزله پیشگیری شود. وی تأکید کرد آموزش درست ریسک را کاهش می‌دهد و به همین منظور بخش آموزش همگانی فعال شده که به زودی در تمام استان‌ها فعال می‌شود. ضیایی افزود کارهای سوری زیادی می‌شود، امکانات می‌آوریم و نشان می‌دهیم، اما این امکانات کار نمی کنند. به گفته وی به عنوان نمونه بسیاری از دستگاه‌های اورژانس به علت نبود باتری کار نمی کنند. این مقام هلال احمر همچنین تأکید کرد مسئولان و مردم نمی دانند در چه وضعیتی هستند و از میزان خطر و ریسک اطلاع کافی ندارند. زیایی در پاسخ این سوال که تهران چقدر برای یک بحران آمادگی دارد گفت باید با برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به جایی برسیم که بتوانیم بگوییم تهران هم شهر امنی است. رئیس جمعیت هلال احمر همچنین در مورد نقش انتقال پایتخت در کاهش خسارات بحرانی مانند زلزله گفت رفتن پایتخت از تهران پاک کردن صورت مسئله است، چرا که مشکل همچنان پابرجاست و تنها بخشی از ساختمان‌های دولتی به خارج تهران منتقل می‌شوند. به گفته وی انتقال پایتخت از قبل از انقلاب در دستور کار بوده اما هنوز اجرایی نشده است. بهرام عکاشه پدر علم زمین لرزه شناسی پیش از این علت زمین لرزه های ایران را حرکت صفحات شبه جزیره عربستان، شبه قاره هند و صفحه دریای عمان ذکر کرده و تاکید کرده که حتی دلیل ایجاد کوههای البرز هم همین فشار هاست. به گفته ای وی چون ایران کشوری زلزله خیز بوده باید همیشه انتظار زلزله را داشت و نه تنها باید گفت که این زمین لرزه ها طبیعی است، بلکه می توان گفت که این زمین لرزه ها تا میلیون ها سال دیگر ادامه خواهد داشت.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدیم. اگر فرصت نکردید تا الان شماره تلفن ها رو یادداشت کنید، الان فرصت مناسبیه. میتونید بنویسید 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860 شماره های پیامک گیر ماست و 2042022112 2112 شماره پیام گیر ما. همونطور که پیش از این هم وعده داده بودیم، حالا نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما شنوندگان رادیو فردا.
بعد بیکار هستم از مشهد مقدس. خدا گواه 5 سال بیکاریم، زمینی داشتیم فروختیم، باور کنین تو یک سال ما حتی میوه چیزی نیست. من حالا که 2 سال الان گوشت تو خانم نیامده، باید با نون ماست با گوجه با یک درده زن به سمان رامه بردیم. بابا به فکر میوه اتم برای کی ما که داریم از بسیدی میریم، ما که زندگی ما متلاشه میکرد.
من یک بازنشسته هستم که برای رفای زندگیم از بنزین یارانه 600 لیتر در کارتم پس انداز کردم. حال یک مرتبه قطع یارانه شد که بماند و حتما باید 600 لیتر را در مدت 3 ماه یا مصرف یا داخل گلند و منزل بیاورید و منتظر اتفاق ناگوار آن باشید. چرا نمیگذارید بدون دغدغه در کارت باشد تا تمام شود؟
هیچ اعتمادی به این نظام جمهوری اسلامی نیست. تمام این نمایندگان و دولت مردان به اسم انرژی هسته‌ای فقط به فکر منافع خودشون هستن و ملت براشون هیچ اهمیتی نداره.
از این ور ناله میکنن، گریه میکنن، شکوه میکنن که ما وضع مالی ما خوب نیست. از این ور میخوان میلیاردها تومان خرج بازسازی و پیشرفت مقبره امام راحل بنواین. شما گوش کنید ببینید که حرفا اینها چطوری هست، آخر چه وضعیتی به مردم درست کردن؟
همونطور که پیش از این هم گفتیم، امروز پنجشنبه 14 خرداد در ایران تعطیل عمومیه و اهالی مطبوعات و البته شهرام رفیع‌زاده همکار ما هم از این زمان برای گذراندن تعطیلاتی کوتاه مدت استفاده کردند. در این فرصت سری می‌زنیم به ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه تا از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان عرب باخبر بشیم. صبحتون بخیر آقای جزایری. بحث بر سر حضور نیروهای ایرانی در سوریه برای حمایت از دولت بشار اسد در رسانه‌های البته غیر فارسی زبان بالا گرفته. آیا روزنامه‌های عرب زبان هم به این موضوع پرداختن؟
خانم کرمر، صبح شما به همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. بله، تقریبا تمام رسانه‌های عربی به این مطلب پرداختن، به این مسئله و گزارشی که روز گذشته منتشر شد، از جمله روزنامه النهار لبنان که مفصل در این باره صحبت کرده و اون چه که در سوریه داره پیش میاد سعی کرده به تصویر بکشه و پیشروی مخالفان حکومت اسد رو و نزدیک شدنشون به دمشق رو. به این اشاره کرده روزنامه النهار، به اینکه نیروهایی از جمهوری اسلامی ایران و همچنین عراق به سوریه رفتن برای حمایت از دمشق پایتخت سوریه در برابر مخالفان. این گفته و این گزارش نقل شده از یکی از مسئولان بلند پایه در نظام سوریه که با خبرگزاری فرانسه گفتگو کرده، مسئولی که نامی ازش ذکر نشده و البته این اولین بار هست که یک مسئول در دولت سوریه در این باره صحبت میکنه و از حضور نیروهای خارجی در کشورش به رسانه ها میگه. این صحبت ها بعد از اون مطرح میشه که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران گفته بود که شاهد شگفتی خواهد بود در جهان با همکاری ایران و حکومت بشار اسد. به هر حال حلقه محاصره برگرد دمشق داره تنگ میشه و دست کم دمشق میخواد، دولت دمشق میخواد این شهر پایتخت سوریه و بعضی از مناطق ساحلی رو برای خودش حفظ کنه. گفته میشه که این نیروهای ایرانی و عراقی بعد از اون قرار هست به جسر الشغور برن، در جسر الشغور کمک کنن به نیروهای دولتی سوریه برای بازپس گرفتن این منطقه از مخالفان، چرا که جسر الشغور که در استان حلب قرار داره دروازه مناطق ساحلی سوریه هست که در اون اقلیت علوی مذهب سوریه که بشار اسد از اونها سکونت میکنن.
آقای جزائری، روزنامه السفیر که از روزنامه‌های مهم لبنان محسوب میشه به چه موضوعاتی پرداخته؟
روزنامه السفیر به این موضوع پرداخته که نیروهای حزب الله لبنان در بلندی‌های قلمون سوریه دارای پیشروی‌هایی داشتند. بلندی‌های قلمون حد فاصل لبنان و سوریه هستند و منطقه بسیار مهم هم برای دولت سوریه و هم برای مخالفانش هستند، چرا که هر کس در این منطقه بتونه حاکمیت داشته باشه و کنترل منطقه رو در دست بگیره میتونه برای خودش کمک و نیرو میان دو مرز سوریه و لبنان جابجا کنه. خب بلندی‌های قلمون سوریه به خاطر صعب العبور بودن بارها و بارها رد و بدل شده میان شبه نظامیان حزب الله لبنان و شبه نظامیان از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد. الان با عملیاتی که نیروهای حزب الله دارن انجام میشن، میگن سه تپه رو که در این منطقه قرار داره تونستن بازپس بگیرن از مخالفان اسد و به طور مشخص تر نیروهای گروه النصره که اکثریت هستن در این منطقه و گفته دارن به سمت یک تپه استراتژیک حرکت میکنن که البته نامی از اون نبود.
و کنفرانسی با شرکت کشورهای عضو اوپک در وین در جریان هستش. روزنامه‌های عرب زبان چطور اخبار این کنفرانس مهم رو پوشش دادن؟
روزنامه الحیات که روزنامه فرامنطقه هست به صحبت‌های بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اشاره کرده که گفته سازمان اوپک باید خودش رو آماده بکنه برای حضور دوباره ایران در بازار جهانی. آقای زنگنه گفته که بعد از لغو تحریم‌ها طولی نمی‌کشه که ایران تولید نفت خودش رو به میزان 500,000 بشکه در روز افزایش خواهد داد و تا 6 ماه بعدش هم این میزان تولید به میزان 1,000,000 بشکه در روز افزایش خواهد یافت. خب الان نفت حدوداً بشکه 62 دلار هست. گویا اوپک نمیخواد میزان تولید کل این سازمان افزایش پیدا کنه برای حفظ قیمت ها. این رو بعضی از نمایندگان اوپک در گفتگو با روزنامه الحیات گفتن که البته نامی از اونها برده نشده و همچنین عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق در این باره تاکید کرد و گفت هیچ کس نمیخواد کشتی که الان داره با آرامش حرکت میکنه رو بلرزونه.
سپاسگزارم آقای جزائری، ممنون از اینکه امروز همراه ما بودید. مثل هر پنج شنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی برای معرفی چند کتاب. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، دکتر پرویز ناصر خانلری از خلاق‌ترین چهره‌های چند بعدی فرهنگ ماست. گزیده‌ای از شعرهای اون اخیراً منتشر شده. برای ما میگید که جایگاه آقای خانلری در فرهنگ ایران و جایگاه شعر اون رو در شعر معاصر شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب طبیعتاً دکتر پرویز ناصر خانلری در فرهنگ ایران یکی از عظیم‌ترین و تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران هست. خانلری رو ما میشناسیم با کتاب دستور زبان فارسیش که در واقع اولین کتاب دستور زبانی بود که بر اساس فونتیک علمی نوشته شد و در مدارس هم در دبیرستان ها و دانشگاه تدریس میشد و میشود. تاریخ زبان فارسی رو نوشته که تنها مرجع معتبر در این زمینه هستش. بعد میدونیم که بهترین تصحیح غزل های حافظ رو همه حافظ شناسان میگن که حافظ خانلری در واقع حرف آخر رو در این زمینه میزنه. بعد ادبیات عامیانه رو میدونیم که خانلری در خیلی در این زمینه کار کرده و کتاب سمک عیار رو تصحیح کرده منتشر کرد، بعد شهر سمک رو هم دربارش نوشت، بعد همچنین داستان‌های بیت‌پای رو. و خانلری خب مدیر مجله سخن بود که یک نهلهی بود، یک مکتبی بود در ادب فارسی، هم در داستان در شعر بسیار شاعران نویسندگان رو معرفی کرد. در زمینه شعر خانلری نئوکلاسیک بود، یعنی کسانی در اون دوره‌ای که یه شعر کلاسیک می‌سرودند و یک نیما هم به اصطلاح اون تحول بزرگ در شعر فارسی بنیاد گذاشته بود، یک نهلهی میانه‌ای بود که نئوکلاسیک ها بودن که میکوشیدن قالب های کهن رو حفظ بکنن و در درون اون چارچوب تحولاتی به وجود بیارن. شعر خانلری که در مجموعه ماه در مرداب منتشر شد در واقع در این نهله هستش. اما یکی از شعرهای خانلری به میان مردم راه پیدا کرده و در واقع میتونیم بگیم مندگار شده و اون هم شعر عقاب هست که همه ما شنیده ایم. و بعد در این حال خانلری مرد سیاست بود، اما وزیر فرهنگ شد، اما برای اینکه بره طرح سپاه دانش رو اجرا بکنه و باسواد شدن روستاییان در واقع مدیون اقدامات خانلری است. حالا کتابی که شما اشاره کردین گزینه اشعار پرویز ناصر خانلری رو نشر مروارید منتشر کرده، مقدمه‌ای داره به قلم دکتر شفیعی کدکنی که بسیار مقدمه خوندنی هستش و در این حال شعرهایی هم که خانلری ترجمه کرده بود رو در این کتاب چاپ کردن و همچنین مقاله‌ای داره از مهدی اخوان ثالث میمومید شاعر بزرگ ما درباره خانلری.
آقای سرکوهی، از آقای خانلری به سراغ فرانس کافکا بریم که از مطرح‌ترین نویسندگان جهانه و صدها کتاب درباره زندگی و آثار اون منتشر شده. کافکا شخصیت اول نمایشنامه دام هم هست که گویا ترجمه فارسی اون هم منتشر شده.
بله، دام یکی از نمایشنامه‌های بسیار معروف است در دنیا که میدونیم تادئوش راجویچ نوشته، نویسنده بزرگ لهستانی که او در سال 1921 به دنیا آمد و در سال 2014 درگذشت. یکی از بزرگترین شاعران شعر لهستان و در این حال اروپاست و در این حال نمایشنامه نویس و نویسنده بسیار بزرگ است. این کتاب رو انتشارات بیدگل منتشر کرده با ترجمه محمد رضا خاکی. کتاب درباره کافکا در واقع نمایشنامه است که زندگی کافکا رو از نگاه این نویسنده بزرگ تصویر میکنه بر صحنه. کتاب 15 تابلو داره و در این 15 تابلو این نمایشنامه در واقع دورانهای از کودکی و نوجوانی کافکا تا پایان عمر او رو دنبال میکنه. البته کافکایی که این او کشف میکنه او کافکای اسطوره‌ای نیست، بلکه او کوشیده است که کافکای واقعی رو، مردی با دغدغه‌هاش، با مشکلاتی با پدرش داشته، با مشکلاتی با زنان داشته رو تصویر بکنه و در این حال نقد بزنه به جهان کافکا. میدونیم که کافکا شاید میگن که یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان کل تاریخ بشری هست و اون بستا هنوزم صدها کتاب درباره اون نوشته میشه و هنوزم کتاباش رو دارن تفسیر میکنن. و حالا تادئوش راجویچ کوشیده است که به دنیای کافکا رو برای ما در قالب این نمایشنامه معرفی کنه.
و ترجمه فارسی از یکی از کتابهای جیمز رابرتس هم در هفته های اخیر منتشر شده. در این کتاب چه مباحثی مطرح شده؟
بکت و تئاتر معناباختگی به ترجمه حسین پوینده نشر فرهنگ جاوید این کتاب رو منتشر کرده. تئاتر معناباختگی رو به معنای به جای تئاتر ابزورد یا پوچی یا عبث یا ترجمه های دیگری میشه از این واژه کرد نوشتن. خب میدونیم ساموئل بکت به همراه اوژن یونسکو و همچنین جان جنه و آرتور آدامو از بزرگان این نهله تئاتر بودن که در نمایشنامه در انتظار گودای بکت رو همه لابد خوندن، همه علاقمندان به کتاب. به هر حال این کتاب بکت و تئاتر معناباختگی که درباره بکت هست در 7 فصل تدوین شده. در فصل اول و دوم هم مروری بر زندگی ساموئل بکت هست و هم درباره شباهت‌هاش با دیگر نویسندگان و همچنین شاخصه‌های خود او. فصل سوم کتاب یک نقد بسیار زیبایی است درباره همون نمایشنامه معروف در انتظار بوده بکت. و 4 فصل پایانی کتاب می‌پردازه به 4 نمایشنامه بزرگ و معروف بکت: دست آخر، همه افتادگان، بادیه بدون حرف و آخرین نواره کراب. در واقع نویسنده کوشیده است که تئاتر ابزورد یا تئاتر معناباختگی رو در ارتباط با مناسبات غیر انسانی که به بشر امروز تحمیل شده بررسی کنه.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم در کنار ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی امروز.
امروز روز جهانی کودکان قربانی خشونته، روزی که از سوی سازمان ملل متحد گرامی داشته میشه، سازمانی که خودش رو متعهد میدونه به حمایت از حقوق کودکان و با گرامی داشته این روز یادآور اینه که در جهان کودکانی بسیار هستند که قربانی خشونتند و متحمل آزارهای جسمی، روحی و عاطفی. برای همین در روز جهانی کودکان قربانی خشونت و به امید داشتن جهانی امن و عاری از آلام روحی، جسمی و عاطفی برای کودکان، امروز به آثاری گوش میدیم که بنمایه اونها خشونت علیه کودکانه. این آهنگیست به نام جینیز گارگان یا جینی تفنگی رو در دست داره. این آهنگیست از گروه ایروسمیث، از برجسته ترین، قدیمی ترین و پرطرفدار ترین گروه های راک آمریکایی. این آهنگ آهنگیست متعلق به سال 1989 و از جمله معدود آهنگ هایی که این گروه معروف در اون دست به روی مسائل عمیق اجتماعی گذاشته. با اینکه این آهنگ در ظاهر فضایی شاداب داره، اما در باطن داستانی بسیار تلخ و روایت میکنه. داستان دختری 14 ساله به نام جینی که پس از سالها تحمل آزار جنسی از سوی پدرش قصد تلافی و جان او را کرده. استیون تایلر خواننده گروه ایروسمیث در مصاحبه گفته بود 9 ماه طول کشید تا ترانه این آهنگ رو بنویسه. این هنرمند اون زمان عصبانی از این بود که کسی در دنیای موسیقی راک دست به روی موضوع مهم کودک آزاری از سوی والدین نگذاشته بود. این آهنگیست به اسم پولی از گروه نیروانا، از گروه های پیشرو و نوآور تاریخ موسیقی راک، گروهی که البته حیاتی بسیار کوتاه داشت در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی. این که میشنیدیم ضبطی است از آهنگ پولی برای انتشار در آلبوم دوم استودیوی گروه، آلبوم نورمایند. به نظر میاد این آهنگ رو کرت کوبین، مرد اصلی گروه نیروانا، خواننده، گیتاریست، آهنگساز و ترانه‌سرای گروه، تحت تأثیر یک واقعه تلخ کودک آزاری ساخته. کرت کوبین در سال 1987، 28 سال پیش، نوشتن ترانه رو پس از خوندن داستانی در روزنامه آغاز کرد. داستان ربایش، تجاوز و آزار جنسی یک دختر 14 ساله توسط جرالد فرند و آزارگر جنسی زنجیره‌ای آمریکایی. این توضیح رو هم بدم، خود کرت کوبین، مرد اصلی گروه نیروانا که 21 سال پیش در 27 سالگی خودکشی کرد، در کودکی سخت تحت تأثیر واقعه طلاق پدر و مادرش و پیامدهای بعد از اون قرار داشت. پولی سد says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having sex?
sea, let me clear dirty wings, let me take a ride, cut yourself. Well, the key to my survival was never in much doubt. The question was how I could keep sane, trying to find a way out. Things were never easy for me, peace of mind was hard to find, and I needed a place where I could hide.
این آهنگیست به اسم No Son of Mine یا تو دیگه پسر من نیستی. آهنگیست از گروه جنسیس، یک گروه بریتانیایی که از برجسته ترین های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. این آهنگ متعلق به سال 1991 میلادی، یعنی 24 سال پیش، که داستان کودکی پسر رو روایت میکنه. پسری که از محیط نابهنجار خانه فرار میکنه، خانه‌ای که در اون مادر و فرزند قربانی خشونتند. پسر بعد از فرار و فکر کردن بسیار تلاش میکنه که دوباره به خانه برگرده، اما این بار پدر اجازه بازگشت رو به اون نمیده. این آهنگیست بسیار تلخ که در ابتدای دهه 90 همراه با ویدیویی بسیار تأثیرگذار منتشر شده بود. ما در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که از ماندگارهای تاریخ موسیقی راکه، از جاودانه های ابتدای دهه 90 میلادی، آهنگی که در سال 1994 در مراسم جایزه گرمی به عنوان برنده بخش بهترین آهنگ موسیقی راک انتخاب شد. آهنگی به اسم Runaway Train یا قطار فراری، آهنگی از گروه Soul Asylum، آهنگی که ترانه‌اش بسیار گیراست و پر است از ایهام و استعاره و به همراه 3 ویدیوی مختلف منتشر شد، ویدیوهای بسیار ماندنی و تأثیرگذار که همگی با محوریت موضوعهای خشونت خانگی، کودک آزاری، فرار کودکان و کودک ربایی ساخته شده بودند. در همه این ویدیوها در لابلای تصاویر اصلی، تصاویر و اسامی کودکانی مفقود شده و دور از خانواده به چشم می‌خورد و همین عمل بی سابقه باعث شد نزدیک به 30 کودک بتونن دوباره به آغوش خانواده هاشون برگردند. با هم به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ Runaway Train از گروه Soul Asylum.
Somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get?
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تا صبح فردا پاینده باشید و شادمان.